ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا از اخبار مربوط به فروش سلاح از ایران به عراق ابراز نگرانی کرد. اسرائیل مناطقی در شرق لبنان را بمباران کرد. نخست وزیر روسیه میگوید مشروعیت دولت جدید اوکراین با تردید جدی روبروست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از انتشار اخباری درباره فروش سلاح از سوی ایران به عراق ابراز نگرانی کرد. جین ساکی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اخبار فروش سلاح از ایران به عراق در صورتی که صحت داشته باشد باعث نگرانی است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هر گونه مبادله سلاح از جانب ایران به کشورهای دیگر مصداق نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که به اسناد قراردادهایی دست یافته که بر مبنای آن عراق از ایران سلاح‌هایی به ارزش 195 میلیون دلار خریداری خواهد کرد. جنگنده‌های اسرائیلی دوشنبه شب مناطقی در شرق لبنان را دو بار بمباران کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری ملی لبنان گزارش دادند که این حملات در منطقه کوهستانی نبی‌شید نزدیک مرز لبنان و سوریه انجام شده و هدف آنها نیز حزب الله لبنان بوده است. یک منبع نزدیک به نیروهای امنیتی اسرائیل نیز بدون ذکر نامش با تایید خبر حمله گفته اهداف بمباران شده احتمالاً مربوط به کاروان سلاح‌هایی می‌شود که از سوریه به لبنان فرستاده شده است. منابع رسمی ارتش اسرائیل تاکنون از اظهار نظر درباره این حملات خودداری کردند. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه روز دوشنبه با انتقاد شدید از تصمیمات پارلمان اوکراین گفت مشروعیت دولت جدید اوکراین با تردید جدی روبروست. به گزارش خبرگزاری های بین المللی آقای مدودیف همچنین گفت که دولت جدید اوکراین در نتیجه شورش مسلحانه بر سر کار آمده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در اظهاراتی با انتقاد از روند برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین گفت که پارلمان بدون انجام بحث‌های کافی و با دستکاری در قانون اساسی رئیس جمهوری را برکنار کرد. وزارت خارجه روسیه همچنین در بیانیه‌ای به شدت از مواضع و اقدامات کشورهای غربی در قبال تحولات اوکراین انتقاد کرد. خبرگزاری‌ها اظهارات روز دوشنبه مقامات روسیه را شدیدترین واکنش آنها به تحولات اخیر اوکراین می‌دانند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه از قول یک منبع آگاه و گزارش داد شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران قرار مجرمیت صادر کرده است. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران به دنبال انتشار این خبر گفته است درباره پرونده معاون اول دولت احمدی نژاد در نشستی با خبرنگاران توضیح خواهد داد. از محمد رضا رحیمی به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس معروف به بیمه ایران نام برده می شود. دی ماه امسال دادستانی تهران با انتشار بیانیه‌ای برای نخستین بار تایید کرد که از آقای رحیمی تحقیقات انجام شده و او با سپردن قرار وثیقه آزاد است. مجلس سنای ایتالیا به ماتو رنزی نخست وزیر جدید این کشور و دولت او رأی اعتماد داد. آقای رنزی موفق شد در جلسه دوشنبه شب مجلس سنای ایتالیا با 169 رأی موافق در مقابل 139 رأی مخالف رأی اعتماد بگیرد. دولت ماتئو رنزی که با وعده بهبود وضعیت اقتصادی ایتالیا بر سر کار آمده باید از مجلس نمایندگان ایتالیا نیز رأی اعتماد بگیرد. و در پی یک حمله انتحاری به ساختمان کنسولگری ایران در شهر پیشاور دو سرباز پاکستانی کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله در منطقه شهرک دانشگاه در شمال پیشاور رخ داده که بسیاری از سازمانهای غیر دولتی در آن قرار دارند. خب عزیزان چه شنیدید؟ مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به انتقادهایی که در سایت ها و خبرگزاری ها درباره آنچه رعایت نشدن قوانین مربوط به کارگران در ایران نامیده می شود اختصاص دارد. پیش از آن اخبار روزهای اخیر را بشنوید. خبرگزاری‌های ایلنا و مهر گزارش دادند که در پی کشته شدن 3 کارگر در معدن زغالسنگ چشمه پودنه در اول اسفند ماه، 3 تن از مدیران این معدن با حکم دادستان کوهبنان دستگیر شدند و معدن نیز تعطیل شد. مهدی همتی نماینده کارگران معدن چشمه پودنه به ایلنا گفت این معدن فاقد امکانات ایمنی از جمله دستگاه مناسب گازسنجی برای اعلام خطر و دستگاه تهویه مرکزی است. او با اشاره به کشته شدن یک کارگر در تابستان سال جاری در این معدن گفت هر بار که به کار نکردن دستگاه‌های تهویه هوا اعتراض می‌کردیم ما را به اخراج تهدید می‌کردند. یک عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تصویب دستمزد ناعادلانه برای کارگران در سالیان گذشته را باعث سنگین‌تر شدن سبد هزینه درمانی خانواده‌های آنان دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید ترابیان گفت از یک سو درآمد کارگران برای تامین مواد غذایی مقوی و ضروری برای تامین سلامت بدن هر روز کمتر می شود و سوی دیگر نیز شاهد بی‌اعتباری دفترچه های درمانی کارگران هستیم. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت سرکوب اعتراضهای کاملا صنفی کارگران به یک اولویت در دولت روحانی تبدیل شده است. به نوشته سایت اتحاد، جعفر عظیم‌زاده اشاره کرد اگر در دولت‌های پیشین برخوردی با اعتراض‌های سازمان یافته و آگاهانه کارگران صورت می‌گرفت، در این دولت دامنه سرکوب به گفته او به طور کاملاً برنامه‌ریزی شده‌ای به هر گونه اعتراض کارگری کشیده شده است. جعفر عظیم‌زاده هشدار داد که به رغم اینکه امکان شکل‌گیری هر گونه اعتراض قدرتمند و سراسری از کارگران سلب شده است، اما ادامه وضع موجود به گفته او طوفانی از تلاطم‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت. 3 تن از کارگران پتروشیمی رازی در دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 3 کارگر که از سوی کارفرما به اخلال در نظم متهم شدند، پس از پایان نخستین جلسه محاکمه خود با قرار کفالت آزاد شدند. بر اساس این گزارش، شکایت از این 3 کارگر و 5 کارگر دیگر پس از اعتراض بیش از 1000 کارگر پیمانی پتروشیمی رازی به اجرا نشدن توافقنامه دیماه برای افزایش حقوق آنان از سوی کارفرما صورت گرفته است. خبرگزاری مهر گزارش داد که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با نمایندگان برخی از تشکل‌های کارگری از هر گونه اظهار نظر روشن درباره دستمزدهای سال آینده کارگران خودداری کرده و همه مسئولیت‌ها را متوجه شورای عالی کار دانسته است. پیش از این 2 تن از معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهایی را در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مطرح کردند که یکی از آنها واگذار کردن این موضوع به توافق بین کارفرما و کارگر بود. حمایت از فراخوان گروهی از کارگران در ماهشهر با هدف درخواست برای تعیین 2,000,000 تومان حقوق ماهانه برای کارگران در ایران ادامه دارد. تاکنون از جمله کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و برخی از فعالان کارگری مانند علی نجاتی از این فراخوان حمایت کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته علی دهقان‌کیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، به نقل از مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفری به 1,800,000 تومان در ماه رسیده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در برنامه‌های گذشته کارنامه، گزارش‌هایی را در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران، برخورد با تشکل‌ها و فعالان کارگری، اجرا نشدن اصول ایمنی در محیط‌های کار، کودکان کار، وضعیت کارگران زن و همچنین کارگران پیمانی و کشاورزی تهیه کردیم. در این گزارش‌ها اشاره شد که به رغم وجود قوانین داخلی و یا تعهدات بین‌المللی ایران، مشکلات کارگران یا نیروی کار در این زمینه‌ها همچنان پابرجاست. گزارش این هفته کارنامه به این پرسش اختصاص دارد که چرا قوانین مربوط به کارگران در ایران اجرا نمی‌شوند. همین موضوع اعتراض تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. اعتراضی که در روزهای اخیر متوجه حداقل دستمزد ماهانه کارگران و برخورد با تشکل‌ها و فعالان کارگری و نیز نمایندگان کارگران شده است. این تشکل‌ها در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران با اشاره به ماده 41 قانون کار گفتند و می‌گویند که دو معیار نرخ تورم و هزینه یک خانوار در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در نظر گرفته نمی‌شود. مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ، از دیدگاه حقوقی به این موضوع نگاه می‌کند.
در مورد تعیین میزان حداقل حقوق که برمیگرده به دولت و دولت هستش که باید این میزان رو با توجه به نرخ تورم تعیین بکنه و ابلاغ بشه به سازمان‌های کارگری و که بر اساس همون عمل بکنن. حال که این کار رو نمی کنن، در واقع یه جور خودشون تخلف از قانون می کنن و از زیر بار اون مسئولیتی که عهده‌دارش هستن فرار می کنن.
نظر علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس را نیز در این مورد می پرسن.
یک حکومت وقتی خودش رو مسلط بدونه و جوابگو به مردمش نباشه و قصد غارت و چپاول داشته باشه، این به هیچ کدوم از قوانینی که حتی خودش در از به نوعی به عنوان قانون اساسی به تصویب رسونده پایبند نیست. همون گونه به قوانین بین‌المللی پایبند نیست. متاسفانه تا این هست وضعیت کارگرا به همین شکل، وضعیت مزدبگیرا، معلمین، پرستارا، یعنی تمام کسایی که به نوعی چشمشون به مزد ماهانشون وصله، به مزد روزانهشون وصله، اونا همیشه با این مشکل روبرو هستن. این حل شدنی نخواهد بود چون حکومت جای دیگه است.
اما ببینیم مقام های دولتی به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث حداقل دستمزد کارگران چه میگویند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن تایی معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در شرایطی که ایران به سر میبرد باید از تعیین حداقل دستمزد گذر کرد، گفته است تعیین حداقل دستمزد معنایی ندارد. آقای تایی همچنین گفته است حداقل دستمزد باید با توافق کارگر و کارفرما صورت بگیرد. اما آیا این کار در شرایط وجود میلیون‌ها بیکار و نیز نبود اتحادیه سراسری برای کارگران امکان پذیر است؟ فعالان کارگری از تشکل‌های مختلف کارگری در مصاحبه با برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها به آن پاسخ منفی دادند. دومین موضوعی که اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری در ایران را به دنبال داشته، اخراج، احضار به مراجع امنیتی و قضایی و نیز محاکمه فعالان کارگری و یا نمایندگان کارگران در کارخانه‌های مختلف است. این گونه برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرد که مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که ایران نیز آنها را پذیرفته است، بر حق تشکل‌یابی کارگران تأکید می‌کند. مهناز پراکند:
هر گونه قانونی که تصویب میشه در کشور و هر گونه تعهد بین المللی که دولت در جامعه بین الملل در واقع بهش متعهد میشه، ملزم هست که بهش در واقع عمل بکنه. از جمله در رابطه با تشکل‌های کارگری، ما هم قانون کار رو داریم، هم قانون اساسی رو داریم که در اصل 26 تصریح میکنه به اینکه همه میتونن در واقع انجمن‌های صنفی، دینی و هر جور گروهی رو که میخوان تشکیل بدن، که تشکل‌های کارگری هم در دل همین انجمن‌های صنفی میگنجه و ضمن اینکه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو ما داریم که بهش متعهد شدیم که عمل بکنیم و بر اساس همین قوانین باید که کارگران این امکان براشون فراهم بشه که بتونن تشکل‌های خودشون رو تشکیل بدن و از طریق این تشکل‌ها بتونن که حرفاشون رو بزنن، مشکلاتشون رو حل بکنن. متاسفانه عدم اجرای قوانین در بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران به یک رویه جاری تبدیل شده است.
در این میان نادیده گرفتن قوانین از سوی دولت‌ها در ایران باعث شده است تا تشکل‌های کارگری یا به نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری و یا به سازمان بین‌المللی کار وابسته به سازمان ملل و یا فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری شکایت کنند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاه هایتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.